ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 18 مهر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 9 ماه اکتبر سال 2016 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید عزیزان و خوش آمدید. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با آنچه که همکارانم در ساعتهای گذشته با تمام تلاش براتون تهیه کردن همراهی خواهم کرد در این مجله و در صف نخست همین همکارانی که از اونها یاد کردیم. فرهنگ قدیمی است با تازه ترین خبرها، بشنویم از اون.
با درود فراوان، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه خواستار تحقیقات فوری و مستقل درباره حمله هوایی به یک مراسم ترحیم در یمن شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بان همچنین خواستار مجازات عاملین این حمله شد که دست کم 140 کشته بر جای گذاشته است. شورشیان حوثی میگویند که این حمله توسط ائتلاف به رهبری عربستان انجام شده است، اما این ائتلاف دست داشتن در این حمله را رد کرده است. در بیانیه دبیرکل سازمان ملل، این حمله محکوم شده و آمده است که هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان در هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که آماده است درباره این حمله تحقیقات مشترکی را با آمریکا انجام دهد. در پی این حمله آمریکا اعلام کرد که در حمایتش از ائتلاف به رهبری عربستان بازنگری خواهد کرد. در پی حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان به یک مراسم ترحیم در یمن، هزاران نفر روز یکشنبه در برابر دفتر سازمان ملل در صنعا تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضین در این تظاهرات که آتش فشان خشم نام گرفت، شعار مرگ بر آل سعود سر دادند. آنها همچنین شعارهای علیه آمریکا سر دادند و گروهی از معترضین این کشور را در شعارهایشان شیطان بزرگ نامیدند. بر پایه گزارش‌های سازمان ملل، از آغاز درگیری‌های یمن تا کنون 6600 تن کشته شدند. سازمان ملل می‌گوید که تقریباً 2/3 این تعداد غیر نظامیان یمنی بودند. در این درگیری همچنین دست کم 3 میلیون نفر نیز بی خانمان شدند. در ایران، در پی انتقادهای گسترده روحانیون و اسلامگرایان تندرو از برگزاری کنسرت در شهر قم، عباس دانشی مدیر کل اداره ارشاد استان قم روز یکشنبه از سمت خود کنارگیری کرد. آقای دانشی در متن استعفانامه‌ای که خطاب به وزیر ارشاد نوشته، از عملکرد خود دفاع کرده و تأکید کرده در جریان برپایی کنسرتی که با انتقادهای گسترده روبرو شد، هیچ یک از قوانین موجود نقض نشدند. او در این حال نوشته، بعد از اتمام کنسرت برخی از زنانی که در محل کنسرت حاضر بودند حجاب اسلامی را به شکل کامل رعایت نکرده بودند. به نوشته آقای دانشی، کسانی که عکس‌های این زنان را منتشر کردند انگیزه سیاسی داشتند. چنان که در وبسایت‌های رسمی وزارت ارشاد آمده، علی جنتی وزیر ارشاد نیز با این استعفا موافقت کرده است. اعتراض به برپایی کنسرت‌های موسیقی در ماه‌های اخیر با انتقادهای اسلامگرایان تندرو در مشهد آغاز شد و به شهرهای دیگر از جمله قم نیز رسید. همچنان در ایران، احسان مازندرانی روزنامه نگار زندانی بعد از 18 روز اعتصاب قضا به شکل موقت از زندان اوین آزاد شد تا در بیمارستان مداوا شود. ملیحه حسینی، همسر این روزنامه نگار، به خبرگزاری ایلنا گفت که در پی ابراز نگرانی پزشک زندان اوین درباره وضعیت جسمی آقای مازندرانی، او آزاد شده است. به گفته خانم حسینی، انتقال او از زندان به بیمارستان توسط خانواده این روزنامه نگار انجام شده است. همزمان هوشنگ پوربابایی، در واقع وکیل آقای مازندرانی، در مصاحبه با اسنا ابراز امیدواری کرده که این آزادی موقت به آزادی مشروط تبدیل شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. از فرهنگ قویمی تازه ترین خبرها را شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ائتلاف عربی میگوید در حمله به مجلس ترحیم در صنعا در یمن نقشی نداشته. جنجالی به نام دونالد ترامپ در آمریکا و بالا گرفتن مخالفت‌ها با نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری. جنجال دیگری در ایران بر سر موضوع اجرای مراسم موسیقی در قم و استعفای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و قبول آن از سوی وزارت ارشاد.
این در واقع نوعی دادن باج شخصی به آقای یزدی محسوب میشه به خاطر اختلافاتی که با آقای داعشی داشت و پیامدهای بسیار بدی برای وزارت ارشاد و دولت آقای روحانی به نظر من خواهد داشت.
4 چک 20 میلیون تومانی شهرداری در وجه 4 مداح سرشناس و انکار مداحان.
در تمام این مدت این رابطه بسیار پیچیده شهرداری تهران با مداحان حکومتی همیشه توسط نهادهای قدرتمند یه جوری کتمان شده و مانع از ورود رسانه‌ها و افکار عمومی به این مسئله شده.
اختلاف مراجع قضایی بر سر پرونده عیسی سحرخیز و احتمال رجوع آن به دیوان عالی کشور برای تعیین مرجع حقیقی است.
این اولین پرونده رسیدگی به جرم سیاسی در نظام قضایی کشور و یک ردیه ایجاد میکنه دیگه، پرونده های مشابه به همین نحو تصمیم گرفته میشه.
و برنامه هفتگی صدای دیگر، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی با تاکید بر نداشتن نقشی در حمله به مجلس ترحیم در صنعا میگوید تحقیق درباره این حادثه با مشارکت کارشناسان آمریکایی آغاز شده است. در مورد جزئیات بیشتر این قضیه بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و بیشتر بشنویم.
خانم رهاشا، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده که تحقیق درباره حادثه‌ای که روز گذشته رخ داده در صنعا و حمله به مجلس ترحیم آغاز شده با مشارکت کارشناسان آمریکایی، کارشناسانی که قبلا هم در تحقیقاتی مشابه حضور داشتن. عربستان سعودی و همچنین ائتلاف عربی همچنان نقش خودشون رو در بمباران این مجلس ترحیم رد میکنن و میگن اصلا جنگنده هاشون در این منطقه مأموریت نداشتن در روز حادثه. با این وجود همچنان حوثی ها و متحدانشون متهم میکنن عربستان سعودی رو و ائتلاف عربی رو به بمباران مجلس ترحیم. این حمله که مجلس ترحیم پدر وزیر کشور در دولت حوثی ها بود، دست کم 140 کشته بر جای گذاشت بنابر آماری که سازمان ملل متحد اعلام کرده و 340 زخمی، یا بهتر بگم با بیشتر 400 زخمی بنابر آمار سازمان ملل. هنوز مسئولیتش مشخص نیست، کسی مسئولیت حادثه رو بر عهده نگرفته، ولی شماری از فرماندهان حوثی ها که در مجلس حضور داشتن کشته شدند.
ایلیا، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن خواستار شدت گرفتن حملات علیه دولت سعودی شده.
درست، علی عبدالله صالح در سخنانی که امروز داشته گفته که باید تمام نیروهای نظامی امنیتی متحد بشن و حملات خودشون رو آغاز کنن به کشور عربستان سعودی و مرزهای عربستان سعودی. از حاکمان مناطق هممرز با عربستان سعودی در شمال یمن خواسته خودشون رو برای استقبال از جنگجویان آماده کنن، جنگجویانی که از منطقه دیگه میرن برای انجام عملیات علیه عربستان سعودی. امروز عربستان سعودی اعلام کرد که ده ها تن از شبه نظامیان حوثی رو که قصد نفوذ به خاکش رو داشتن در مناطق جنوبی کشته. این صحبت و این سخنان نشان دهنده شدت گرفتن بحران یمن هست و احتمالاً خونبارتر شدن اون و بی نتیجه ماندن تمام تلاش های هفته های گذشته برای آتش بس 72 ساعته در یمن.
ایلیا، آخرین سوال این هست که مهمترین واکنش های بین المللی و منطقه‌ای به این حمله به مجلس ترحیم در صنعا چه بوده؟
الهه، مهمترین واکنش از سوی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد بوده با محکوم کردن این حمله، خواستار انجام یک تحقیق بی‌طرف و همچنین جدی در مورد حادثه شده و گفته عاملان این حمله باید مجازات بشن. آمریکا هم موضع شدیدی داشته. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا گفته که در حمایت خودش از عربستان سعودی در عملیات یمن بازنگری میکنه، چرا که چک سفید امضا نداده به سعودی ها در این عملیات و اشاره کرده به حوادث گذشته که در اون غیر نظامی هم کشته شدن. جمهوری اسلامی ایران هم واکنش نشون داده، سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن این حمله و توصیف اون به جنایت گفته یمن، بحران یمن تنها راه حل سیاسی داره و طرفا باید با هم گفتگو کنن. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران آمریکا رو متهم کرده و گفته کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به کشورهای ائتلاف عربی از جمله عربستان سعودی باعث میشه که شریک جرم اونها باشه.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. زنده و مستقیم میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حدوداً 11 دقیقه از مجله شامگاهی رو پشت سر میذاریم و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله. بشنوید که مخالفت با نامزدی دونالد ترامپ برای مقام ریاست جمهوری آمریکا بالا گرفته. پس از انتشار فیلمی از آقای دونالد ترامپ که در اون او رفتار و گفتار غیرمعمول و توهین‌آمیزی نسبت به زنان ابراز میکنه، اکنون مقام‌های ارشد حزب جمهوری‌خواه هم زبان انتقادشون از او رو تیزتر و گزنده‌تر کردن. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
جان مک‌کین از چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نامزد حزبش یعنی دونالد ترامپ حمایت نخواهد کرد. اعلام انصراف از پشتیبانی از نامزد حزب جمهوری خواه پس از انتشار ویدئویی از سخنان بی‌پرده دونالد ترامپ در مورد رفتار و رویکردش نسبت به زنان خیزش قابل توجهی پیدا کرده است. تا کنون 12 سناتور جمهوری خواه رسماً از حمایت خود از آقای ترامپ پاپس کشیدند و حتی از وی خواستند که از نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ماه آینده انصراف دهد. در میان چهره‌های معروف جمهوری خواه که رسماً از حمایت از دونالد ترامپ دست نکشیدند هم زبان انتقاد از وی بسیار تند و گزنده است. کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در دولت جورج بوش در توییتر خود نوشت که به عنوان یک جمهوری خواه امیدوار است از کسی برای رقابت بر سر به دست گرفتن بالاترین مقام در بزرگترین دموکراسی جهان حمایت کند که دارای شأن و شایستگی لازم باشد. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان و از چهره‌های شناخته شده جمهوری خواهان سخنان آقای ترامپ را تهوع‌آور خواند. میت رامنی نامزد 4 سال پیش حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری در مورد ویدئوی منتشر شده از نامزد این دوره حزبش این گونه نظر می‌دهد.
About the developments of the last day with the tape where Mr. Trump has revealed not just
در این نواری که از آقای ترامپ منتشر شده نه تنها حرفهای توهین‌آمیزی میزنه بلکه رفتار و کردار توهین‌آمیزی هم داره. من از طرف خودم و حزبم میگم که ما مردم این کشور رو صرف نظر از جنسیت، مذهب و نژادشون دوست داریم و من از این حرفا و کارهایی که آقای ترامپ مرتکب شده رنجیده خاطر و نگران شدم. من اعتقاد دارم که این حرفها برای زنان، دختران، نوه‌ها و نسل‌های آینده تحقیر کننده است. من جداً امیدوارم که ما در هیئت یک ملت متحد باقی بمونیم.
بحران در حزب جمهوری خواه تا بدانجا بالا گرفته که مایک پنس نامزد معرفی شده این حزب برای تصدی مقام معاونت ریاست جمهوری در پیامی در این باره آورده است که به عنوان یک پدر و همسر سخنان و رفتاری که دونالد ترامپ در ویدئوی منتشر شدهش ابراز می‌دارد برایش مایه آزردگی خاطر بود. انتقاد از رفتار و گفتار دونالد ترامپ محدود به اعضای حزب جمهوری خواه نیست. برنی ساندرز نامزد رقیب هیلاری کلینتون در انتخابات درون حزبی حزب دموکرات هم فرصت را برای تذکر و هشداری دوباره به رای دهندگان آمریکایی از دست نداده و در مورد اظهارات آقای ترامپ میگوید
نمی شود وقتی به زنان توهین می کنی، وقتی آنها رو کوچک می کنی، وقتی به زنان به چشم شی نگاه کنی، از آدمها بخواهی که به تو رأی بدهند. و من امیدوارم که همه، چه جمهوری خواه و چه دموکرات، این موضوع را بفهمند که ما ممکنه بر سر موضوعات مختلف با هم اختلاف سلیقه داشته باشیم، اما نمیتونیم یک چنین کسی رو به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده انتخاب کنیم.
با همه این احوال، در عزم دونالد ترامپ برای ادامه رقابت برای تصدی کاخ سفید خللی وارد نشده است. آقای ترامپ درباره احتمال کنارگیریش از رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفته است: من هیچ وقت پاپس نمی کشم. من هیچ وقت در زندگیم عقب نشینی نکردم. رادولف جولیانی، شهردار سابق نیویورک و از نزدیکان نامزد حزب جمهوری خواه، درباره موج جدید انصراف از حمایت از دونالد ترامپ در میان اعضای این حزب میگوید:
هیچ چیزی باعث کناره‌گیری او نخواهد شد. این خیال واهی کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون است. ترامپ در این رقابت خواهد ماند تا پیروز شود. اونهایی که از حمایت ترامپ کناره‌گیری کردند، از همان اول هم حامی او نبودند. راستش رو بخواهید، این به نظرم دعوای بین خودی ها و غیر خودی ها در حزب جمهوری خواه است. دونالد ترامپ نامزدی است که گرایش به توده ها داره و مخالف نظام موجوده. اگر خواهان تغییر در واشنگتن هستید، به ترامپ رأی میدید و اگر میخواهید که اوضاع همینطور بمونه، به هیلاری کلینتون رأی میدید.
علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات میان دوره کنگره آمریکا هم ماه آینده همزمان برگزار خواهد شد. برای اعضای حزب جمهوری خواه که در انتخابات پیش روی کنگره در معرض انتخاب رای دهندگان قرار دارند، صرف نپذیرفتن اظهارات آقای ترامپ کفایت نمی کند. همه آنان اکنون در معرض این پرسش افکار عمومی هستند که آیا از حمایت دونالد ترامپ دست برخواهند داشت و یا اینکه بر رأی به نامزد حزبشان اصرار خواهند ورزید. پرسشی که میتواند درباره آینده سیاسی تک تک آنان نیز تعیین کننده باشد.
حالا دیگر حتی برخی از همحزبی های دونالد ترامپ هم زبان به انتقاد از او گشودند. آن هم انتقادهای گزنده و نیشدار. مرداد میردامادی گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد باز هم برای توقف درگیری‌ها در سوریه ناکام ماند، روسیه اعلام کرد حل نشدن این بحران ناشی از ادامه پافشاری‌های غرب بر تغییر حکومت دمشق است، در حالی که مسکو تأکید دارد جایگزینی برای حل سیاسی بحران سوریه وجود ندارد. حضور نظامی روسیه در سوریه رو به افزایش است و بمباران حلب نیز همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در توجیه آخرین وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد تنها هدف پیشنویس مورد حمایت غرب تلاش برای سوء استفاده از اعتبار این نهاد برای پیشبرد طرح تغییر رژیم حکومتی در سوریه بود. وزارت خارجه روسیه غرب را متهم کرد با ارائه سند یک جانبه‌گرا و سودجویانه که به عقیده دیپلمات‌های روس مشخصاً به ترغیب واشنگتن تدوین شده بود، در پی ایجاد شرایط امن برای جبهه و شبه نظامیان وابسته به آن بود و این در حالی است که وظیفه اعضای سازمان ملل مبارزه با تروریسم است. در این راستا کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه، به خبرنگاران گفت:
اهدافمون یکی نیست. هدف روسیه مبارزه با تروریسم و هدف آمریکا تغییر رژیم است. به همین دلیل روسیه و آمریکا نمیتوانند پیرامون سوریه به توافق برسند و این جدال نهادهای بین المللی را نیز منفعل کرده. این مسئله بسیار تأسف بار است، اما به وضوح اهداف واقعی ایالات متحده در سیاست بین المللیش را نمایان میسازد.
روسیه شنبه در شورای امنیت برای پنجمین بار از آغاز بحران سوریه از حق وتو استفاده کرد. پیشنویسی که از سوی فرانسه و اسپانیا به شورای امنیت ارائه شده بود، خواهان پایان حملات هوایی و زمینی به حلب، رعایت آتش بس فراگیر تحت نظارت بین المللی و ایجاد شرایط امداد رسانی بلامانه در سراسر سوریه بود. این پیشنویس از پشتیبانی 11 عضو شورای امنیت برخوردار بود و در غیاب نمایندگان چین و آنگولا، دورای مخالف از ونزوئلا و روسیه دریافت کرد و سرانجام توسط روسیه وتو شد. مسکو در مقابل پیشنویس خود را ارائه کرد که در آن خواهان اجرای توافق با واشنگتن در مورد آتش بس سوریه شد و تخلیه حلب توسط نیروهای جبهه النصره را پیش شرط قطع بمباران حلب دانست. اما این پیشنویس تنها 4 رأی موافق کسب کرد و بدین ترتیب همان گونه که ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل و رئیس دوره شورای امنیت در آغاز این جلسه اضطراری پیش بینی کرده بود، این نهاد از تصویب هر دو قطعنامه ناکام ماند. رستیسلاو ایشینکو تحلیلگر سیاسی میگوید سوریه عرصه جنگ روسیه و آمریکاست.
جنگ در سوریه تنها یکی از عرصه‌های تقابل ژئوپلیتیک روسیه و غرب است و با وجود خطمشی کنونی این دو کشور، این تقابل پایانی ندارد. در بهترین حالت ممکن است آتشبسی شکننده در سوریه احیا شود، مانند آتشبس شکننده‌ای که در شرق اوکراین دیگر عرصه این تقابل برقرار شده، اما نه اکنون. اکنون پوتین و اسد باور کردند به پیروزی نظامی خواهند رسید. یادشان نیست زمانی که شوروی از افغانستان خارج می‌شد، نجیب الله کنترل کل افغانستان را در دست داشت، اما 3 سال بعد به دنبال پناه می‌گشت و چندی بعد نیز اعدام شد. پوتین و مشاورانش حواسشان نیست که در خاورمیانه هیچ پیروزی نظامی مطلق نیست.
در حالی که گزارش ها از اعزام نیروهای بیشتر و افزایش ارسال محموله های تسلیحاتی روسی که از طریق دریا و آسمان به سوریه منتقل می شوند حکایت دارد، وزارت خارجه روسیه تأکید کرد مسکو اجازه نخواهد داد سوریه به سرنوشت عراق و لیبی گرفتار شود. دستگاه دیپلماسی روسیه مدعی شد مسکو به مدت 4 سال در بحران سوریه مداخله نکرده بود و تنها زمانی نیروهای خود را به سوریه اعزام کرد که خطر تصرف دمشق توسط تروریست ها جدی شد. روسیه که در ابتدای عملیات نظامی در سوریه مبارزه با حکومت اسلامی را هدف اصلی اعلام کرده بود، تقریبا یادی از این گروه نمی کند و تمام توجه خود را به جبهه النصره معطوف کرده که عمدتاً در شرق حلب مستقرند. مسکو واشنگتن را به حمایت از این شاخه از القاعده متهم می کند و از سوی دیگر استفن دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه چندی پیش گفت وجود 1000 تروریست از جبهه النصره در میان 275,000 غیر نظامی بهانه ساده برای تخریب شرق حلب است. غرب به دلیل بمباران غیر نظامیان در شرق حلب مسئله ارتکاب احتمالی روسیه و دولت سوریه به جنایت های جنگی را مطرح کرده. مسکو این اتهامات را رد میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در روزهای گذشته انتشار 4 فقره چک بانکی 20 میلیون تومانی از سوی شهرداری تهران در وجه 4 مداح سرشناس این شهر در شبکه‌های مجازی با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. شهرداری تهران به طور رسمی اعطای این چک‌ها را به مداحان تکذیب کرده و مداحان هم با انتشار یادداشت‌هایی در خبرگزاری فارس دریافت هر گونه پول یا مبلغی از شهرداری تهران را رد کردند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم رضا جمالی.
روح الله بهمنی مدیر عامل خانه مداحان کشور میگوید کمک 8 میلیاردی شهرداری به محافل مذهبی پول زیادی نیست، چرا که کمک به یک شخص نبوده است. با این حال آقای بهمنی در گفتگوی اختصاصی با سایت خبر آنلاین اضافه کرده که دقیقاً خبر ندارد که چقدر پرداخت این میزان پول به مداحان و هیئت‌های مذهبی از سوی شهرداری تهران حقیقت دارد. شنبه هفته جاری در برخی شبکه‌های مجازی تصاویر از 4 چک 20 میلیون تومانی در وجه 4 مداح سرشناس منتشر شد که گفته شده از سوی شهرداری تهران به آنها اعطا شده است. سعید حدادیان، محمد رضا طاهری، محمود کریمی و عبدالرضا هلالی 4 مداحی هستند که گفته شده دریافت کننده چک‌های 20 میلیون تومانی بودند، موضوعی که از سوی این مداحان رد شده است. سعید حدادیان در این رابطه به خبرگزاری فارس گفت که 23 سال است که برای مداحی پولی نگرفته و مخارج زندگیش را با حقوق کارمندی تأمین می کند. محمد رضا طاهری و عبدالرضا هلالی نیز دریافت هر گونه وجه نقد یا چک بانکی از شهرداری تهران را تکذیب کردند. در همین حال منصور عرضی، یکی دیگر از چهره‌های شناخته شده مداحان در ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی که شامگاه شنبه هفته جاری از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، پول گرفتن برای مداحی را حرام توصیف کرد.
خیلی دروغ میگن. استاد اون یه چیزی به ما گفت، فرمودن که شما امام حسین رو به پول نفروشین، امام حسین میتونه شما رو تامین کنه. همین هم شد.
پس پول گرفتن برای مداحی شما حرام میدونی؟
ما در سلج خودمون.
در سلج
این حرام حرام فقهی نیست.
معلوم میدونم. علاوه عرفی میگه.
عرف.
در همین حال مهدی زاکری، رئیس شورای اطلاع رسانی شهرداری تهران، روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت که تصاویر چک‌های منتشر شده در فضای مجازی مربوط به حساب بانکی فردی با نام اختصاری ر لام هست که به گفته آقای زاکری آن فرد و حساب بانکیش هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در ارزیابی مناسبات شهرداری تهران با مداحان سرشناس کشور به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که حاکمیت به شدت تلاش کرد این موضوع رو فوری مهار بکنه از قوه قضاییه، خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران، اما مجموع حرف ها متناقض تر از این حرف ها بود که افکار عمومی رو بتونه قانع بکنه. اساسا رابطه شهرداری تهران با مسئله به نام مداحان در 13 سال گذشته، یعنی از سال 82 که محمود احمدی نژاد آمد، همیشه رابطه پر حرف و حدیث بوده. سال 84 بعد از پیروزی احمدی نژاد، مسئله 300 میلیارد هزینه بدون سند احمدی نژاد و کمک‌های او به مداحان و هیئت‌های مذهبی بسیار سر و صدا کرد. سال 88 این بار قالیباف علیه احمدی نژاد به مداحان پول داده. سال 90 مداحان نقش بسیار مهمی داشتن، از شهرداری تهران پول گرفتن برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات مجلس. در تمام این مدت این رابطه بسیار پیچیده شهرداری تهران با مداحان حکومتی همیشه توسط نهادهای قدرتمند یه جوری کتمان شده و مانع از ورود رسانه‌ها و افکار عمومی به این مسئله شده.
شرایط مداحان در ایران به ویژه از دو دهه گذشته به این طرف رنگ و بوی سیاسی و اقتصادی بیشتری به خود گرفته است. مصطفی خرسندی، رئیس کانون مداحان، پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود که با وجود 80 هزار مداح در کشور، این تشکل مذهبی باید وارد حوزه سیاست شود. حسن آهی، نایب رئیس کانون مداحان، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ضمن اعلام خبر تأسیس دانشگاه علمی کاربردی مداحی در کشور از لزوم تأسیس شرکت‌های تعاونی و فعالیت‌های درآمدزایی برای مداحان سخن گفته بود. مهدی مهدوی آزاد در ارزیابی کلی جایگاه مداحان در ساختار سیاسی اجتماعی ایران معتقد است:
بیش از یک دهه است که ناظران معتقدند حزب جدیدی تشکیل شده به نام حزب مداحان، مداحان حکومتی، حزبی که سیاست‌های کلان دفتر آیت الله خامنه‌ای رو پیگیری می‌کنه. موقعی که جریان انحرافی بروز پیدا کرد، جناح راست تصمیم گرفت اسفندیار رحیم مشایی و حلقه اطراف محمود احمدی نژاد رو بزنه. این سعید حدادیان بود که آمد این روند رو در واقع کلید زد. موقعی که دفتر آیت الله خامنه‌ای می‌خواست با هاشمی رفسنجانی حمله بکنه یا حتی محمد خاتمی رو می‌خواستند دچار محدودیت بکنن، این بار منصور عرضی به عنوان پیش قراول وارد ماجرا شد. سال 88 تقریبا همه شاهد بودند که اون 4-5 مداح معروف، مخصوصا آقای حدادیان، محمد رضا طاهری، محمود کریمی، منصور عرضی، یه جورایی حسین سازبر، در صف مقدم حمله به معترضان بودند. تجمع حکومتی 9 دی بخش بزرگیش بر عهده اینها بود. در این حال این مداحان یک مسئولیت آهنین هم دارند. در مجموع مداحان و این جریان جدید نماد ترکیب لومپنیسم و پوپولیسم سیاسی در راستای اهداف جمهوری اسلامی هستند.
روزنامه جامعه جم اخیراً در گزارشی نوشته است که مداحان در ایران مدیر برنامه دارند و برای مداحان معمولی در تهران از شبی 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان پرداخت می شود. به نوشته این روزنامه، بسته به نوع شعر و سبک‌های جدید مداحی ممکن است که بیشتر از این مبالغ هم به مداحان بابت هر جلسه پرداخت شود.
<تص->
رضا جمالی گزارش میداد. شما شنونده خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله و از جمله همین گزارش با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
پرسشی از حکومتیان از جمله آخوندها و ملاهای حکومت داری. چرا مداحان شما این را خواندند که ای حسین هر که سگ تو نیست آدم نیست، حسین از خدا بالاتر است؟ آیا این توهین به شأن و مقام و ارزش انسانی خود ما نیست؟ ما واقعا برای این مداحان متاسفیم. صدای آنها را نگاهداری میکنیم تا برای نسل‌های آینده هم بگوییم که این مداحان چه میخواندند.
عربستان سعودی، دلت به کی گرمه؟ پشتت به کی گرمه که مردم یمن را سلاخی میکنی؟ علنان داری تروریست پرورش میدی و میفرستی به سوریه، به عراق، به یمن. مردم بیگناه، بچه های بیگناه یمن چه گناهی کردن؟
حکام عربستان به عنوان جنایتکار جنگی باید در سازمان ملل محاکمه بشن. هر چیز رو تا دست از سر مردم یمن برداره.
این دبیر کل سازمان ملل کجاست؟ بابا چشمایشو بسته بر روی مردم مسلمان یمن. ببین یه عربستان سعودی جنایتکار آلوسود چی جنایت انجام میتون. بابا خود انصاف داشته باشید، این ملت یمن رو دریابید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما بشنوید که جنجال بر سر حواشی مراسم موسیقی که به مناسبت سالگرد آغاز جنگ و بزرگداشت مولوی در شهر قم برگزار شده بود سرانجام قربانی گرفت و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان از سمت خود استعفا داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
اجرای موسیقی در شهر قم با وجود عذرخواهی مسئولان چه در تهران و چه در قم، سرانجام مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان را وادار به استعفا کرد. در متن استعفانامه حجت الاسلام عباس دانشی که روز یکشنبه در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شده، او به طور خلاصه توضیح داده که عدم رعایت حجاب اسلامی به وسیله برخی بانوان تماشاچی پس از اتمام موسیقی موجب شده که افرادی با انگیزه سیاسی از صحنه‌های نامناسب عکس گرفته و آنها را در اختیار بعضی مراجع و اعضای جامعه مدرسین قرار دهند. آقای دانشی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ گونه تخلف عمدی از معیارهای دینی از طرف اداره مطبوعش صورت نگرفته، نوشته است که در جهت کاهش انتقادات علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفایش را تقدیم می‌کند. استعفایی که مورد پذیرش علی جنتی وزیر ارشاد کابینه حسن روحانی قرار گرفته است. علی اصغر رمیزانپور معاون فرهنگی سابق در وزارت ارشاد ساکن لندن پذیرفتن استعفای عباس دانشی از سوی وزیر ارشاد را نوعی عقب نشینی می داند.
من فکر می کنم پذیرش استعفای آقای دانشی دومین عقب نشینی وزارت ارشاد هست در برابر این مسئله اعتراض جامعه مدرسین و آیت الله صافی به مسئله کنسرت، برای اینکه در عقب نشینی اول آقای نوشابادی رسما گفت که دیگه در قم کنسرتی برگزار نمیشه که این تا حالا رسما گفته نشده بود و این برکناری آقای دانشی در واقع علاوه بر اینکه یک عقب نشینی دوم محسوب میشه، پایه‌های مدیریت فرهنگی رو به طور جدی در وزارت ارشاد مورد فشار قرار میده، برای اینکه اون وقت مدیران دیگه هم در سطح استان‌های دیگه تردید خواهند کرد در اینکه دفاع بکن از اون حقوقی که به هر حال وزارت ارشاد وظیفه قانونیش هست که دنبال بکنه. بنابراین این در واقع نوعی دادن باج شخصی به آقای یزدی محسوب میشه به خاطر اختلافاتی که با آقای دانشی داشت و پیامدهای بسیار بدی برای وزارت ارشاد و دولت آقای روحانی به نظر من خواهد داشت.
این استعفا در شرایطی صورت گرفته که هم عباس دانشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم از حواشی پیش آمده در مراسم موسیقی در آن شهر عذرخواهی کرده بود و هم حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان رفتارهای حاشیه‌ای در مراسم موسیقی را محکوم کرده بود.
اون چیزی که در قم اتفاق افتاد یک مراسم موسیقی بود برای گرامی داشت هفته سال مقدس سعید مباهله، ولی متاسفانه تعداد انگشت شماری از شرکت کنندگان در این مراسم شونات اسلامی رو رعایت نکردن، با بعضی رفتارهای غیر متعارف باعث تحت الشعاع قرار دادن این مراسم شدن و موجب ناراحتی و انتقاد علما و مراجع بزرگوار شدن. ما این رفتارهایی که در حاشیه این مراسم صورت گرفت هم تعقیب کردیم هم محکوم کردیم،
ولی این عذرخواهی ها و محکومیت ها نتوانست اوضاع را آرام کند. محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه هفته گذشته در نشستی خبری گفت که هیچ کسی حق ندارد عذرخواهی عباس دانشی را بپذیرد و او باید استعفا بدهد و از شهر قم برود. محمد جواد اکبرین دینپژوه ساکن فرانسه اختلافات میان محمد یزدی و عباس دانشی را دامنه دارتر از موضوع اخیر برگزاری موسیقی در شهر قم میداند.
مدیر کل ارشاد قم یک آدمی است که سالها مدیر کل بوده در استانهای دیگه، آدم با سابقه است، حجت الاسلام دانشی. پاره فشارها رو وقتی بر ایشون اومد از سوی آقای یزدی و دوستانشون برای کنترل یه سری از برنامه‌های فرهنگی در قم ایشون نپذیرفت. در ماجرای موسیقی هم ایشون اعلام کرد که ما به نظر افراد گوش نمی‌کنیم، فقط تابع فتوای رهبری هست و در نتیجه روی خوشی نشون نداد به برخی از این آقایان. مجموعه ای از چیزها باعث شد که آقای یزدی و دوستان ایشون نحوه مدیریت ایشون و نحوه استقلال ایشون ظاهرا به اونها برخورده و همین ماجرا رو بهانه ای قرار دادن برای تسویه حساب با او.
روز یکشنبه همزمان با انتشار خبر استعفای مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، خبرگزاری مهر از احتمال تغییراتی در حوزه فرهنگ در کابینه حسن روحانی خبر داد. این خبرگزاری بدون توضیح جزئیات علت تحولات پیشرو را وجود برخی حاشیه‌ها و عملکرد ضعیف مسئولان فرهنگی دانسته است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. و شما شنونده خوب ما نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه و تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
فکر میکنم با این رقابتی که روحانیون در شهرهای مختلف رو انداختن عنوان نماینده ولی فقیه، به زودی آیت الله یزدی اعلام میکنن فقط اتومبیل هایی که از لاستیک دنا استفاده میکنن حق دارن در قم مورد استفاده قرار گیرن تا کارخانه تصرفی لاستیک ایشون وضعیت بهتری پیدا کنه.
بر مورد حرفای آقای علم الهدا، من میگم اگه همینجور کم کم پیش بره، آقای علم الهدا ادعای مهدویت هم میکنه. چه بعید که یه دفعه صبح زود بلند بشه و بگه من ظهور کردم، آقای علم الهدا به مهدی تبدیل بشه. با تشکر از کرمان. آقای رویی که میگه آمار بیکاری دوازه دست و اینا، این همش علیکی حرفه. من خود برای نه زن دارم، نه بچه دارم، نه پول دارم، نه خونه دارم، نه زندگی دارم. چندین هزاران نفرم مثل خودم همسن ساله خودم خدا شده بیکار داریم. 50-70% بیکاری ما داریم. یعنی نمیدی کسایی میگی 12-12%. همین چیه منطقه ای کلان بیاریم همه تو خونه افتادنه. چه حرفی داره میزنی بگی 12% بیکاری؟ دل خودش خوش کرد 12% فقط مورد خودش شاید بیکار باشه.
علت این که آیت الله خامنه ای دکتر احمدی نژاد رو از دوباره شرکت کردن در انتخابات ریاست جمهوری منع کرد، ترس از جوشش خون ندا آقا سلطان ها و برملا شدن تقلب وسیع سال 88 بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده خوب رادیو فردا، اگر مشتاق هستید و علاقمند به اینکه خبرها رو بیشتر از اون چه که در رادیو و در فرصت کم خبری میشنوید در جای دنبال کنید، وبسایت رادیو فردا بهترین جا برای این کاره. خبرها رو میتونید مفصل‌تر بشنوید، همچنین میتونید بخشای خبری و مجلات ما رو اگر از دست دادید اونجا بشنوید و یا حتی شاید مایل باشید دوباره بشنوید. radiofarda.com. به جز اون مقالات بلند وبسایت ما رو هم میتونید اونجا دنبال کنید. در ادامه همین مجله خواهید شنید که گزارشی داریم در مورد اختلاف بر سر مرجع رسیدگی به پرونده عیسی سحرخیز از پناهجوی هنرمند ایرانی در آلمان خواهید شنید و برنامه هفتگی صدای دیگر که به مسائل زنان میپردازه. اما پیش از همه اینها بریم و بشنویم گزارشی در این باره. شرکت ملی نفت ایران و شرکت تات نفت روسیه تفاهمنامه ای رو برای مطالعه روی میدان نفتی دهلوران امضا کردند. ذخایر میدان نفتی دهلوران در استان ایلام حدود 5 میلیارد بشکه نفت درجا برآورد شده است. بکداش خمسه‌پور از رادیو فردا.
یادداشت تفاهم همکاری میان مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران علی کاردر و مدیر عامل شرکت تات نفت روسیه نیل ماگانوف امضا و قرار شد تات نفت کار مطالعاتی خود را روی میدان نفتی دهلوران آغاز کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، ماگانوف روز شنبه در تهران با استقبال از فراهم شدن زمینه همکاری با شرکت ملی نفت ایران، قابلیت ها و ظرفیت های شرکت تات نفت را فعالیت در بخش های مختلف زیر مجموعه صنعت نفت از بالادست تا پایین دست خواند. وی استخراج نفت، ازدیاد برداشت، پالایش نفت، ماشین سازی و ساخت تجهیزات را از شاخه های کاری مختلف تات نفت برشمرد. مدیر عامل تات نفت تربیت و در اختیار داشتن نیروهای متخصص و بهره‌مندی از انواع فناوری های روزآمد را از دیگر ویژگی های آن شرکت نفتی روسی دانست. نیل ماگانوف در مراسم امضای تفاهم‌نامه مطالعه میدان نفتی دهلوران همچنین فعالیت‌های شرکت تات نفت در نقاط مختلف جهان را خاطرنشان و ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه مطالعاتی زمینه گسترش همکاری‌های آینده را فراهم کند. خبرگزاری مهر می‌نویسد این تفاهم‌نامه که نخستین قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و این شرکت روسی است، با تأکید بر افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی دهلوران به امضا رسیده است. ذخایر میدان نفتی دهلوران در 22 کیلومتری جنوب غربی دهلوران در استان ایلام حدود 5 میلیارد بشکه نفت درجا ارزیابی شده است. برآوردی از میزان نفت درجا به معنای همان میزان نفت قابل برداشت نیست و تنها درصدی از آن را میتوان برداشت کرد. هرچند کمترین میزان نفت قابل برداشت از میدان دهلوران، یعنی حتی 10% معادل 0.5 میلیارد بشکه، آن را در ردیف میدانهای قابل توجه نفتی قرار می‌دهد. تات نفت از شرکت‌های بزرگ نفت و گاز روسیه به شمار می‌رود که مقرش در شهر آلماتیفسک جمهوری تاتارستان است. خبرگزاری تاس گزارش داده است هنگام امضای تفاهم‌نامه نماینده‌ای از شرکت ملی نفت ایران گفت که تات نفت باید هرچه زودتر دفترش در ایران را بگشاید. تاس می‌نویسد در ماه اوت حدود 2 ماه پیش گزارش شد که شرکت ملی نفت ایران توافق‌نامه‌هایی در زمینه توسعه میادین نفتی ایران با 7 کمپانی خارجی از جمله لوک اویل و زروبژ نفت روسیه امضا کرده است. تاس افزوده است بنابر گزارش های دیگر لوک اویل امکان دارد در ماه مه سال 2017 میلادی حدود 6 ماه دیگر گفتگو درباره توافقنامه‌ای با ایران در زمینه 2 میدان نفتی منصوری و آب تیمور را آغاز کند. در پی توافق ایران و گروه 5+1 و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک که لغو تحریمات بین المللی ناشی از فعالیت های هسته‌ای تهران را همراه داشت، ایران در پی افزایش تولید نفت و رساندن صادرات خود به بیش از 4 میلیون بشکه در روز سطح دوران پیش از تحریمات است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ممنون عزیزان که همراه ما هستید و بشنوید که خبرگزاری تسنیم همین امروز از اختلاف 2 مرجع قضایی در مورد پرونده عیسی سحرخیز خبر داده و از محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری 1 استان نقل کرده که در گفتگو با این خبرگزاری گفته که پرونده عیسی سحرخیز از مصادیق جرم سیاسی نیست. توضیح آن که پیشتر دادگاه کارکنان دولت پرونده عیسی سحرخیز رو از موارد جرم سیاسی قلمداد کرده و رسیدگی اون رو در صلاحیت دادگاه کیفری 1 استان دانسته بود و اکنون سرپرست دادگاه‌های کیفری اون رو جرم سیاسی ندانسته. رادیو فردا درباره این مسئله دیدگاه محمود علیزاده طباطبایی وکیل عیسی سحرخیز در تهران را جویا شده است.
من وقتی که به دادگاه کیفری استان شعبه اول شعبه آقای افتخاری مراجعه کردم و با خود آقای افتخاری صحبت کردم، بحثی از عدم صلاحیت نبود و برجت شعبه 1057 یکی از شعب از قضات باسواد و با تجربه کارکنان دولتن، وقتی ما داد گرفتیم و قانون جرم سیاسی رو مطرح کردیم گفتیم به صراحت در این قانون نشر اکاذیب و جرم سیاسی تلقی کرده علیه مسئولین، قاضی پذیرفت و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. حالا اگر دادگاه کیفری استان خودش صالح ندونه، حل اختیار میره دیوان عالی کشور و دیوان عالی کشور نظرش قطعیه در مورد صلاحیت، که اگر به صلاحیت کیفری استان رأی بده پرونده در کیفری استان با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشه. اگر به صلاحیت کیفری عمومی رأی بده پرونده میاد کیفری عمومی و بدون حضور هیئت منصفه رسیدگی میشه.
آقای علیزاده طباطبایی، این خبری که الان در خبرگزاری تسنیم منتشر شده و گفتگویی که از محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان با این خبرگزاری در مورد اینکه پرونده عیسی سحرخیز از مصادیق جرم سیاسی نیست، شما در جریانش نیستید؟
نه، من امروز خبر دیدم. آخرین باری که من اوایل هفته مراجعه کردم کیفری استان هنوز چنین تصمیمی نگرفته بودم.
به گمان شما و از دیدگاه شما دیوان عالی کشور چگونه قضاوتی خواهد داشت و شما چگونه دلایلی دارید بر اینکه قانع کنید دیوان عالی کشور رو؟
قانون خیلی صریحه. دیوان عالی کشور می‌دونیم که رسیدگیش حضوری نیست و ما در لایحه‌ای که به دادگاه کیفری عمومی دادیم متن صریح قانون جرم سیاسی آوردیم که نشر اکاذیب علیه مقامات دولتی، رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه از مصادیق جرم سیاسیه و ایشون پذیرفتن. فکر می‌کنم دیوان عالی کشور به صلاحیت دادگاه کیفری استان رأی بده.
آقای طباطبایی، دادگاه کارکنان دولت این پرونده رو مصداق سیاسی دانسته و اون رو روانه کرده به این دادگاه. حالا سرپرست دادگاه‌های کیفری میگه که این سیاسی نیست. شما تصور می‌کنید آیا سرپرست دادگاه‌های کیفری قاعدتاً میتونه چنین نظری بده بدون اینکه خود دادگاه به پرونده رسیدگی کنه؟
خب به شعبه اول ارجاع شده که سرپرست دادگاه‌های کیفری رئیس شعبه اوله، قطعاً رسیدگی کردن برای چنین تصمیمی رسیدن، ولی به من ابلاغ نشده تصمیمشون و برجت تصمیم در مورد صلاحیت و اختلاف صلاحیت به ما ابلاغ هم نمیشه. خودشون اختلاف میکنن و اختلاف میره دیوان عالی کشور برای برطرف شدنش.
این مسئله یعنی رجوع پرونده آقای سحرخیز به دیوان عالی کشور از نظر شما و موکلتون میتونه امتیازی باشه یا احیانا میتونه باعث ضرر و زیانی بشه؟
خوبه، من به فال نیک میگیرم، چون به جهت یک رویه ایجاد میکنه، چون این اولین پرونده رسیدگی به جرم سیاسی در نظام قضایی کشور و یک رویه ایجاد میکنه دیگه، پرونده های مشابه به همین نحو تصمیم گرفته میشه.
خبرگزاری تسنیم امروز از اختلاف دو مرجع قضایی در مورد پرونده عیسی سحرخیز خبر داده و از محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان نقل کرده که گفته که پرونده عیسی سحرخیز از مصادیق جرم سیاسی نیست. رادیو فردا دیدگاه محمود علیزاده طباطبایی وکیل عیسی سحرخیز رو در این باره جویا شده بود. با شما شنوندگان خوبمون، اگر احیانا در این باره نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر ما در تماس باشید، چه در این باره و چه درباره هر آنچه که مد نظرتون شب و روز، میتونید با 00420221122112 تماس بگیرید و همچنین
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800
2048-799-599-800 حتما با ما در تماس باشید. شب و روز این شماره در اختیار شماست و به خاطر داشته باشید که به طور مثال اگر با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیام بگذارید، گذاشتن پیام به عهده شما خواهد بود و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان به عهده رادیو فردا. صدای دیگر، برنامه‌ای که به مسائل و مشکلات زنان می‌پردازه، در صف پخشه و کاریست از رویا کریمی مجد. پیش از اون شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. امیدوارم که شب کم دغدغه‌ای باشه براتون و خدا نگهدار تک تک شما.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، سال گذشته 1511 نوجوان کمتر از 15 سال در ایران صاحب فرزند شدند. این تنها قله کوه یخی است که دیده می شود. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هرچند آمارهای رسمی دولتی در مورد ازدواج دختر بچه ها در ایران تکان دهنده و قابل بررسی اند، اما آنها تنها بخش کوچکی از آمار هستند که در دفترخانه ها به ثبت رسیده و قانونی شدند. یک سال پیش فرشید یزدانی، مشاور و دبیر شورای عالی برنامه ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی، گفته بود ازدواج دختر بچه ها در 10 سال گذشته افزایش داشته است. همزمان رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از وقوع 17% ازدواج ها در تهران در سن کودکی خبر داده بود. همین که این خبرها همزمان با آن منتشر شد که معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد بر اساس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در موارد ازدواج با اطفال، با رعایت مقررات برای والدین، عاقد و خواستگار مجازات پیش بینی شده است. مجازاتی که تا به حال به تصویب قانونی مجلس شورای اسلامی نرسیده است. با همه این خبرهای ریز و درشت، اما نه تغییر در قوانین به وجود آمده، نه برنامه ریزی دقیقی برای جلوگیری از ازدواج زیر سن قانونی در ایران رخ داده است. کامیل احمدی، مردم شناس ساکن ایران، در پژوهشی که روز گذشته در کتابخانه ملی ایران منتشر شد، از آمارهای خاکستری خبر می‌دهد، آمارهایی که هرگز منتشر نشدند.
بالاترین ها رو سن خراسان رضوی هستش، از همین استان ما شروع کردیم، بعد به استان آذربایجان شرقی، استان هرمز، استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و اصفهان. این هفته استانی که ما درش کار کردیم، دریافتیم که آمار زیادی از طریق سایت ثبت و احوال و مرکز ازدواج و طلاق به بیرون داده میشه، ولی آمارهای بسیار زیادی دیگه ای هم هست که نهفته است. مثلا دختران و پسران زیادی توی این روستاها ما باشون مصاحبه کردیم که هرگز ازدواجش ثبت نشده. دلایل مختلفی داره، این که روی ازدواج ها زیاد مطمئن نیستن، عدم آگاهی یا نبود اون دانش کافی برای ثبت ازدواج ها به خانواده ها، ترس از این پروسه قانونی و رفتن به شهرها. خب درصد زیادی هم از ازدواج های چهارسری که در ایران رایج هست، معمولا زن اول رو ایشون ثبت میکنه توی شناسنامش و زن دوم و سوم و دیگری ها رو هم به فیبر رسمی با فقط دست نوشته از عاقد هم به عقد میرسونه و این رو ثبت نمیکنن. چه که دولت در مورد ازدواج کودک داره آماری رو علنی میکنه، ولی خب در زیر این آمار خاکستری زیادی هم وجود داره که هرگز ثبت نشده.
تنین سکوت، پژوهش در باب ازدواج زود هنگام کودکان در ایران، با جمله ای از یک پاسخگوی مرد 40 ساله ساکن روستای گیلک آباد آذربایجان شرقی آغاز می شود، آنجا که گفته است اینجا همه زود ازدواج می کنند، وقتی عروسهای ما باردار می شوند و سونوگرافی می کنند، اگر بچه دختر باشد در شکم مادر او را نامزد و ناف بر می کنیم. کامیل احمدی می گوید که تحقیق او در مورد ختنه زنان او را به سوی تحقیق در مورد ازدواج دختران خردسال هدایت کرده است.
تحقیق ختنه زنان برمیگرده به چیزی در حدود 10 سال قبل و من ابتدا واقعا در مورد ازدواج کودکان، نه اینکه نمیدونستم و هیچ برنامه‌ای برای کار کردن روی این موضوع نداشتم، ایده تحقیق و کار بر روی ازدواج خردسال از دل پروژه میدانی ختنه زنان در ایران به دست اومد و من در 4 استانی که ختنه زنان رو انجام دادم از لحاظ کار میدانی، رابطه تقریبا میشه گفت تنگاتنگ و نزدیکی رو پیدا کردم توی جامعه روستایی که این من رو بر این داشت که بیشتر روی این موضوع کار کنم.
آنگونه که در پژوهش ازدواج زود هنگام آمده است، ختنه دختران تضمینی برای باکرگی دختر است و ضمانت میکند که وی هرگز قبل از ازدواج با کسی رابطه جنسی نداشته است. در پژوهش تنین سکوت همچنین کودک همسری مسئله جهانی دانسته شده که در هر گوشه دنیا از خاورمیانه تا آمریکای لاتین، آسیای جنوبی و اروپا دیده میشود. بر اساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل، در کشورهای در حال توسعه هر 3 دختر 1 نفر در نوجوانی ازدواج میکند. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا در مورد قوانین تسهیل کننده ازدواج دختر بچه ها در ایران میگوید.
در سال 1313 که قانون مدنی ایران تصویب شده، سن 15 و 18 سال رو به ترتیب به عنوان حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران قائل شدن. در سال 1353 این به 18 و 20 سال افزایش پیدا کرد، ولی پس از انقلاب در سال 61 این دوباره کاهش پیدا کرد به 9 و 15 سال و به پیش از سال 1313 برگشت. در سال 1381 یعنی 20 سال بعد از انقلاب حدوداً این دوباره تغییر کرد، سن دختران 4 سال افزایش پیدا کرد و به 13 سال رسید و به 15 سال برای پسران. الان هم وقتی است که میتونه این تغییر بکنه، گرچه در خود قانون ملحوظ شده که با اذن ولی ممکن هست که کودکان زیر این سن هم بتونن ازدواج کنن. سال گذشته حدود 40,000 نفر در این سن ازدواج کردن که بخشی از اونها زیر سن قانونی هستن، یعنی با اذن ولی اونجوری که قانون اجازه داده تونستن ازدواج بکنن.
بر اساس مشاهدات پژوهشگران ازدواج زودهنگام در روستاهایی در آذربایجان شرقی، هیچ بچه مجردی بالای سن 5 سالگی در روستا وجود ندارد و به گفته یکی از مصاحبه شونگان همه کودکان روستا تا پیش از 13 سالگی ازدواج کردند. اما به گفته حسین قاضیان این تنها فرهنگ و قانون نیست که در بالا رفتن آمار ازدواج دختران خردسال مؤثر است.
اما در کنار عامل فرهنگی و عامل قانونی، باید وضعیت واقعی و عینی زندگی خانواده‌ها را هم در نظر گرفت. بسیاری از این کودکانی که از طرف والدینشون مجبور میشن تن به این ازدواج ها بدن، بر اساس وضعیت اقتصادی نامطلوبی است که در خانوار وجود داره و تصور اینکه دختر نانخور هست و سربار هست و باید شوهر کنه تا بار تکفل خانواده کاهش پیدا بکنه. بنابراین مادام که در جامعه زندگی میکنیم که خانواده‌های بسیاری با فقر دست به گریبان هستن، این احتمال هم وجود داره. بنابراین در کنار عامل فرهنگی قانونی، بهبود وضعیت اقتصادی هم ممکنه کمک بکنه برای کاهش پدیده ازدواج کودکان دختر.
یکی از پاسخگویان به پرسش‌ها در پژوهش تنین سکوت در شهر شوش گفته است که بعد از ازدواج با فشار و اجبار باید همه سر 9 ماه بچه دار شوند و به خاطر همین مشکل سخت جنین به وجود می‌آید. به گفته این زن 32 ساله، عروس 13 ساله خانواده آنها دو بار سخت جنین و دو بار زایمان کرده است. بر اساس پژوهش ازدواج زود هنگام، استان سیستان و بلوچستان در سال 1394 بالاترین میزان مرگ و میر مادران را در کشور داشته و تنها در این استان در سال 94 462 مادر کمتر از 15 سال جان خود را از دست دادند. کامیل احمدی:
مسلماً از عمده‌ترین خطراتی رو که زنان معمولاً باهاش مواجه هستن، این خطرات روانی این قضیه هستش. این تأثیراتی که از لحاظ سلامت روانی اونها وارد میشه و مهمترین اینها مسئله جسمی و جنسی این موضوع هست. چون دخترانی رو ما حالا توی این مصاحبات و این روستاها باشون صحبت کردیم که سنین بسیار پایینی شوهر داده میشن و توی این سنین پایین دل اجبار وارد رابطه جنسی ناخواسته ای میشن. این فشار روانی، فشار جسمی که بر بدنهای کوچک این عزیزان وارد میشه و زایمانهای زودرسی که معمولا هم بدون مشکل و پیچیدگی نیست، جنینهایی که ایجاد میشه و فشاری که بر روی اندام تناسلی این کودکان، لگن خاصره و دیگر مشکلاتی که براشون به وجود میاد از لحاظ بهداشتی.
آمارها در ایران نشان می‌دهد که درصد بالایی از آمار طلاق نیز به ازدواج در سن قانونی یا کمتر از آن باز می‌گردد. زمستان سال 93 رئیس انجمن مددکاری ایران خبر داد که در 9 ماه اول آن سال 12% زنانی که طلاق گرفتند کمتر از 20 سال سن داشتند. مریم جلالی جامعه شناس ساکن تهران می‌گوید که فقر از عوامل تعیین کننده در ازدواج و نیز طلاق این دسته از زنان ایرانی است.
ازدواج های خردسال و زود هنگام متاسفانه چه برای پسر چه دختر، وقتی که از سن بلوغ میگذرن به طلاق میانجام، یعنی طلاق هایی که بچه های 18-19 ساله، یعنی طلاق های زود هنگام منجر میشه. ضمن این که عقد و زناشویی پیش از بلوغ در واقع چرخه فقر رو تداوم میبخشه، به این معنا که فرض کنیم دختر 12 ساله رو وقتی با یه مرد که 20 سال از خوش بزرگتره عقد میکنن، حالا به هر دلیلی، دختر بعد از چند سالی به آگاهی میرسه و دیگه نمیخواد این زندگی رو ادامه بده و معمولا دخترهای بین 15 تا 18 یا 20 هستن که تقاضای طلاق میکنن و این دخترها معمولا ترک خانواده میکنن، یعنی چیزی که دیگه واقعا از نظر اونا آبروی خانواده در خطر میفته، چون اینا در سن خیلی کودکی میان، یعنی نه مهارت دارن نه تحصیلی دارن که بتونن شغل درست حسابی داشته باشن. گفتن توی یک زنجیره فقری که ادامه داره و یک سلسله اجتناب ناپذیری از فقر و تبعات گریبانگیر این دخترای جوان میشه.
فرصت ما در برنامه این هفته یه صدای دیگر به پایان رسید، اما روز سه‌شنبه 11 اکتبر همزمان با روز جهانی دختر بچه‌ها گزارشی ویژه در مورد ازدواج دختر بچه‌ها در ایران را خواهید شنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
از رادیو فردا با شما هستیم.